في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
کبیر و خزیبات بیا بیا کبیر و خزیبات دل جارم عزیز دل بیا که بر تو جان از جهان کرانه گرفت بیا که بی تو دلم جمله در میان آمد بیا که غیر تو در چشم من نیامد هیچ جز آب دیده جز آب دیده که بر چشم من روان آمد ای حبیب راه راه دل شکستم آن لحظه دل ز جان برداشت که رسم جور و جفای تو که رسم جور و جفای تو در جهان زجور یار چناله زجور یار چناله که تاله دل من چنان که بخت عراقی است همچنان آمد چنان که بخت عراقی است همچنان آمد ای بانه بیا که بی رخ زیبات
تو بینای منی، من از تو کورم، تو نزدیک منی، من از تو دورم. خطا دیدی عطا کردی هماره، که لطف و رحمتت کرده جسورم. دریغ از نورهای رفته از دست، امان از خانه تاریک گورم. تو گفتی توبه کن، می بخشمت من، تو گفتی من کریمم، من غفورم. تمام هست و بودم رحمت توست، چو در بازار حشر افتد عبورم. مبادا جرمهای بیشمارم، بسر ریزن همچون مار و مورم. تو دستم را بگیر از لطف و رحمت، که سرگردان میان نار و نورم. ببخشی یا نبخشی شرم سارم، بخانی یا نخانی در حضورم. دوستان عزیز و یاران همدل، با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. با سپاس از همراهی شما تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
از مشهد مقدس و با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. رسیدیم به ساعت 12 و وقت افغانستان. از علاقمندان برنامه تحلیلی دعوت میکنیم که با برنامه خودشان انعکاس همراه شوند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. باز هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میکنیم. امیدواریم که شما فرصت داشته باشید، ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بازنگری در تشکیلات اردوی افغانستان توسط طالبان و نگاهی به کارنامه ادبی استاد رهنورد زریاب در نخستین سالروز درگذشت این نویسنده افغانستانی. یک مقام ارشد طالبان ضمن انتقاد از دولت پاکستان و اسلامی نبودن نظام سیاسی در این کشور از کشورهای سازمان همکاری اسلامی خواست در نشست آینده خود در اسلام آباد دولت موقت این گروه را به رسمیت بشناسند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان ضمن استقبال از نشست سازمان همکاری اسلامی که در مورد افغانستان برگزار میشه گفته که طالبان خواهان روابط خوب با کشورهای عضو این سازمان هستند. مجاهد از اعضای این سازمان خواسته که از حکومت سرپرست طالبان حمایت کنند و آن را به رسمیت بشناسند. وی به این رسانه گفته که ما برادر آنها هستیم و آنها باید از ما حمایت کنند و دولت افغانستان به رسمیت بشناسند. ما به شناسایی، حمایت و همکاری اونا نیاز داریم. این در حالی است که سفیر پاکستان در کابل تاکید کرد که حکومت طالبان نمیشه به رسمیت شناخت مگر ای که جامعه جهانی در این باره تصمیم بگیرم. منصور احمد خان گفت موضوع به رسمیت شناختن طالبان همیشه مورد بحث همسایه‌های این کشور بوده، ولی تا زمانی که با جامعه جهانی در این مورد هماهنگی نباشد هیچ کشوری نمیتواند آن را به رسمیت بشناسد. منصور احمد خان سفیر پاکستان اظهار داشت که برای پایان دادن به بی‌ثباتی در افغانستان که از 45 سال پیش ادامه دارد، باید بازیگران سیاسی افغانستان و منطقه و همچنین جوامع بین‌المللی با یکدیگر همکاری کنند. وی افزود که این تلاش ها باید با گفتگو میان نیروهای سیاسی در افغانستان همراه باشه، اما بدون چنین گفتگوهای دستیابی به صلح پایدار، حکومت و چارچوب سیاسی فراگیر که تضمین کننده حقوق بشر از جمله حقوق زنان و حق کار و تحصیل باشه غیر ممکن است. سفیر پاکستان مداخله پاکستان در امور افغانستان را بی اساس خواند و گفت که اگر ثبات در افغانستان نباشه پاکستان متضرر میشه. وی تاکید کرد که حضور نیروهای خارجی در افغانستان باعث طولانی شدن جنگ در افغانستان شده و گفته اونا پاکستان از طریق تعدادی از عناصر شرایطی را در میان طالبان ایجاد میکنه که جامعه جهانی نتانه حکومت طالبان به رسمیت بشناسه. در همین حال عبداللطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی افغانستان از طالبان خواست که نظام فدرالی در افغانستان ایجاد کنند. پدرام در صفحه توییتر خودش نوشته از طالبان می‌خواهیم از همین اکنون برای ایجاد دولت فدرالی فکر کنند و تن در بتن. گفته‌های پدرام در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم بر ایجاد ساختار دولت فدرال در افغانستان تاکید کرده بود. رهبر حزب کنگره ملی افغانستان پیش از این هم بارها تاکید کرده بود که ایجاد یک حکومت فدرال یگانه راه حل بحران فعلی افغانستان است. وزارت دفاع حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفته که یک کمیته کاری ویژه 20 نفری برای بازنگری در تشکیلات ارتش جدید افغانستان کارش آغاز کرده. در این اعلامیه آمده که این کمیته به دستور وزیر دفاع حکومت طالبان برای ارائه طرح‌های مفید و مؤثرسازی تشکیلات ارتش ایجاد شده و مسئولیت دارد تا هر چه زودتر ایجاد یک ارتش متحد، منضبط، مجهز، صادق و با مسئولیت در چارچوب وزارت دفاع ملی بر اساس ضروریات و نیازمندی‌های دولت و نظام اسلامی سازمان بده. ماه پیش مولوی فصیح الدین رئیس ستاد ارتش حکومت اسلامی طالبان گفته بود که در تشکیل ارتش جدید افغانستان از افراد مسلکی حکومت پیشین که در فساد دست نداشته باشند کار گرفته خواهد شد. قاری فصیح الدین در یک مصاحبه با الجزیره عربی گفته بود که این گروه می‌خواهد 150 هزار سرباز را در ارتش جدید افغانستان جذب کند. همچنین امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان یک ماه قبل در نشستی در انستیتوت مطالعات استراتژیک پاکستان که از سوی حکومت این کشور تمویل میشه در پاسخ به سوالی گفت که کشورش به اردوی کوچک نیاز داره که افراد آن وفادار، متحد و وطن پرست باشند. در همین حال مفتی لطیف الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه طالبان میگه که امریکایی ها پس از خروج از افغانستان همه تجهیزاتی را که در سالهای قبل به این کشور کمک کرده بودند با خودشان بردن یا تخریب کردند. و در مصاحبه اختصاصی با همکارم عزیز زاهد با اشاره به برخی گزارش ها درباره کمک نظامی 88 میلیارد دلاری آمریکا به افغانستان در دولت سابق افزود، آمریکا هنگام خروج از افغانستان همه تجهیزات نظامی و سلاح‌های اعطا شده به دولت سابق کابل تخریب کرد یا با خودش برد. مفتی لطیف الله حکیمی اظهار کرد آمریکایی‌ها زمان ترک افغانستان بیش از 70 فروند بالگرد را تخریب کردند. این مقام طالبان اضافه کرد آمریکایی‌ها غیر از پرورش جاسوس و گسترش فساد در افغانستان هیچ دستاوردی برای این کشور نداشتند. لطیف الله حکیمی همچنین اخراج 1300 نفر از صفوف طالبان به اتهام سوء استفاده از نام این گروه تایید کرد و افزود طبق فرمان رهبر طالبان کسی حق آزار مردم نداره حتی اگر داعشی باشند، بلکه باید مطابق با جرم خود محاکمه شوند. قسمت نخست این گفتگو رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریکی شما شاهدی انقلاب بودین، خارجی ها رفتند اینجا اداره کابل سقوط کرد، امارت اسلامی افغانستان دفتر وحدتن یعنی به یک بار بر بسیاری از ولایات پرنفوذ به شمول پایتخت کشور حاکم شد. در این زمان چون یک یونیفرم خاص برای مجاهدین اسلامی افغانستان بود، بغیر از لونگی و پتو همچنان یک توپنگ، بعضی از افراد استفاده جو اشخاصی که استفاده جو بودند فرصت طلب بودند آنها داخلی سپوک نیروهای مرسم افغانستان شدند و شکایات رسید به مقام رهبری و هم چون با ما شکایت می رسید که مردم اذیت می شن در بعض جاها خانه های مردم تلاشی می شن مرسم افغانستان تصمیم گرفت تا یک کمیسیون را ایجاد کنند تا جلوگیری از این کارهای خودسرانه بکنند و همچون صف را تصفیه کرد در نتیجه یک صفی پاک یک اردوی پاک داشته باشیم.
شما در قدم نخست به حیث سرپرست وزارت دفاع افغانستان یک وزارتخانه بسیار حساس و مهم وارد کابل شدی و یک صلاحیت بزرگ با سقوط کابل شما به دست گرفتی، یعنی سرپرست وزارت دفاع شدی، صلاحیت خاص داشتی. وقتی وارد کابل شدی یا خصوصا این صلاحیت بزرگ، خصوصا یک وزارتخانه نظامیه که از بود نظامی شما حکومت را سرنگون کردیم، وزارت دفاع را چی گونه یافتی و گزارش هایی بودن که بی نظمی ها یا هرج مرج یا دستبرده ها با برخی وسایط و وسایل حساس دولتی چیز یا حاکمان مسئولان پیشین زده بودن یا قبل از او که شما به حیث سرپرست وزارت دفاع افغانستان وارد وزارتخانه شوی از سوی افراد و همکاران شما چیز قابل لمس و قابل یادآوری دست زده شده بود؟
قبل از حکمیت مرسم افغانستان کسایی که اینجا بودن یک ادارش مرده می شود شخص افرادشان و مسئولینشان که می رفتن بسیاری از اسلحه مهمات و همچنان وسایط و وسایل را با خود بردن. همچنان شاید پنهان کرده باشند در بعضی مناطق، خصوصا کسایی که فرار کردند از کشور خارج شدند، آنها یک افغانی را هم در تمامی وزارت دفاع ملی نگذاشته بودند. دیگر ادارات تا جایی که ما خبر داریم آنها چیزی که بود هم سپاه را شکستنده و پسر برده بود. نقد چیزی چندان بلکه یک افغانی هم نبود در تمام وزارت دفاع ملی. ما که آمدیم چند تا دیوارهای ما بودند، از قندار آمدیم اینجا، روز سوم یا چهارم فتح کابل بود که اینجا رسیدیم. اینجا چور تالان شده بود قبل از حکیمیت و در اسنایی که مجاهدین نامدن آنها رفتن در این مابین قسم یک چور چپاونم شده بود. بعد از اون ما کارا شروع کردیم، از سوزن گرفته، از یک سوزن، از یک میخ گرفته تا تانک و تیاره، همه چیزها را، همه تجهیزات، همه وسایل، اسلحه، مهمات، همه چیزی که مربوطی وزارت دفاع ملی میشد همه را ثبت کرده، همه را تحفظ کرده. کاری اولین ما نقطین ما مهمی بود که همین چیزها را تحفظ کنیم. بعد از ورود ما انشاءالله تلا چیزی بزایه نشد.
با افغانستان خصوصا در بود نظامی کمک های نظامی بسیار حساس و قابل ملاحظه صورت گرفته. شما گفتی که تا یک حدی شده بود، خصوصا ماموران قبلی. در مجموع این سرمایه با ارزش ملی نظامی افغانستان تا چی حد مسئول است یا یک ثبت و سجل داره یا خصوصا کمیسیون شما صلاحیت داره که تا چی حد این را مسئول کند و ثبت و سجل شود؟ یعنی در مجموع اون کمک های میلیارد دلاری که رئیس جمهوری پیشین آمریکا ترامپ گفت که 88 میلیارد دلار از بود نظامی با این کشور کمک شده، وسایط و سلاح مانده، فیصدی چقدر قابل تشویش برای شما یا قابل ملاحظه پاورجاست؟
از کمک 88 میلیاردی یک شمعی برای شما بگویم که چی کمک بود. از این میز گرفته تا این گلاس و هر یک با یک مصرف گزاف، یه همه در این حساب شما راست و چیزی که آنها خورده و بردند بس چی مانده باشه برای افغانستان؟ هیچ نداده. و شما میفهمید آنها که میرفتند بیش از 70 پرواند هلیکوپتر نظامی را آنها تخریب کرد. ای چرا؟ حقی ملت نبود. یک مرتبه پیشتر وقت سقوط مرسم افغانستان در 2001 آنها میام افغانستان همه چیز افغانستان شکنجه کردن، همه را بردن، زدن، سوختاندن، هیچ نماند. وقتی که آنها حکیم شدن بعض آنها هلیکوپترها را میخرید، این هلیکوپترها تمامی هلیکوپترها حساب است که به افغانستان داده، همه هلیکوپترها را تخریب کرده رفتن. برای افغانستان هیچ نفع نفی یک افغانی را نداد، بغیر از اینکه اینجا یک فحشا و منکر دامن زدند، ساختند، کار کردن و برای خود جواسیس را شاید پشت سر گذاشته باشد که برشان خدمت میکنه. بغیر از اینکه آنها اینجا یک کار را کردن، هیچ نفع به افغانستان از دستشان نرسیده. و یکی چیزی که برای ما مانده بود از تجهیزات نظامی، بین به این یک نقطه یا هم را صرف سجل کنم، چرا که این مربوطی سر مفتشت میشه، چون سر خودم سر مفتش هستم. این مربوطی پیشتر مربوطی وزارت دفاع ملی در شوکات وزارت دفاع ملی می کارم شروع کردیم. وقتی که سر مفتش شدم خود به خود همین چیزها مربوطی ما شد که تثبیت شود، تحفظ شود و یک جایی به جایی مسئول انتقال شود. بعد از اون انشاءالله تا چیزی عین شده. البته باید یادآور شویم که چیزی که به افغانستان آمده آنها با خود برده یا تخریب کرده.
بحثایی که در این اواخر خصوصا شما هم تایید کردی که بیرون از کشور خصوصا به طرف پاکستان گزارش های از قاچاق سلاح بودن، افراد شما بازداشت کردی، سلاح های بسیار قیمتی را به دست آوردی و این طالب هایی که کار کرده بودن تقدیر شدن، کسایی که در پکتیا بود غالبا
پکتیکا
بودن. در مورد جلوگیری از قاچاق اسلحه با ارزش افغانستان پلان خاص داری؟
تمامی سرحدات کشور را توسط 6 لواء، هر لواء شما میفهمی که از 2000 تا 2800 نفر منصوبین سربازا دارن. شش لواء همی تمامی مرزای کشور را تحفظ میکنن. و قبل از او چون حالت غیر عادی بود، شاید خورد و برد شده باشه. خوردم شد، بردم شد. بحثی بعضی جا یکی شما دیدید که دستگیر شده، اما قسام دستگیر شده، محکمه سپرده شده. و بعد از او و در آینده شرط داره بایتر با این رقم که چون شده بود قصه ها و افسانه ها رو برون خواهیم شد انشاءالله.
بحث اخراج کردی از صفوف خودتان، تقریبا گفتی که بیش از 1300 نفر تا اخراج کردی. قبلا یک گفتگوی با شما داشتیم که گفتی در میان این افراد مشکوک به عضویت در گروه داعش در صفوف شما که اخراج کردی هم هستند. واقعا چنین افرادی هم هنوز هم هستند؟ شناختی مشکوک است یا افراد تثبیت شده؟
بله، دو سه تا زیاد نیست.
خب، گفتگوی همکارم عزیز زاهد را شنیدید با لطیف الله حکیمی، رئیس کمیسیون تصفیه طالبان. بخش نخست این گفتگو را امروز تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. انشالله در برنامه آینده بخش دوم این گفتگو هم تقدیم شما دوستان خواهد شد و عمدتاً در ارتباط صحبت خواهد شد که چرا در افغانستان در واقع با تغییر نظامی که صورت میگیره کل ساختار اردو در داخل افغانستان متلاشی میشه و یک اردوی جدیدی تشکیل میشه با افرادی که ممکنه آموزش هم ندیده باشن و کارآمدی کافی را نداشته باشن، در حالی که در هیچ جای دنیا چنین چیزی را نمیبینیم. در تمام دنیا اگر تغییر نظامی هم اتفاق میفته ممکنه که سران اردو تغییر بکنن، اما در واقع سربازان و بقیه کادر اردو سر جای خودشون باقی میمونن. اما در افغانستان کاملا با تغییر نظام اردوها متلاشی میشه و اردوی جدیدی تشکیل میشه. در برنامه آینده انشاءالله همین موضوع بررسی خواهد شد.
هر روز رادیو در این 30 دقیقه با
انعکاس
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب، همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و البته دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 21 قوس اولین سالگرد در گذشته رهنورد زریاب، نویسنده و روزنامه‌نگار شناخته شده افغانستانی است. مردی که زندگی در غرب را رها کرد و افغانستان آمد تا در کنار مردمش زندگی کند و در سالهای آخر عمرش راهنمای نویسندگان جوان سرزمینش بود. محمد اعظم رهنورد زریاب از نویسندگان معاصر افغانستان در عرصه ادبیات داستانی بود و در طول زندگی حرفه‌ای خودش آثار ارزشمندی در این رابطه از خود به یادگار گذاشت. محمد اعظم رهنورد زریاب در سال 1323 در کابل به دنیا آمد. سال 1344 در رشته خبرنگاری در دانشگاه کابل پذیرفته شد و سال 1350 با بورسیه دولت بریتانیا برای ادامه تحصیل در همان رشته به ولز جنوبی رفت. او در طول سالهای زندگی خودش در کنار نوشتن چند سمت دولتی داشت. در دهه 50 به زندان رفت و در سالهای حکومت طالبان به فرانسه مهاجرت کرد. زریاب که در طول سالهای دوری از وطن دلش در کوچه پس کوچه های کابل جا مانده بود، سال 1382 به کابل بازگشت و به عنوان مشاور وزیر اطلاعات و فرهنگ فعالیت کرد و در سالهای اخیر در کنار نوشتن کتاب در یکی از رسانه‌های خصوصی افغانستان فعالیت داشت. از استاد زریاب تا کنون آثار زیادی در ایران و افغانستان منتشر شده. چند سال قبل مراسم تجلیل از زریاب با حضور وی در تهران برگزار شد که نویسندگان و پژوهشگران ایرانی از مقام علمی این نویسنده برجسته افغانستان تجلیل کردند که زریاب در این مراسم ضمن تشکر از آنان گفت:
دوستان فرزانه، خانم ها، آقایان، درود گرم بر شما. دوستانی که درباره من و کارهای من سخنهای بسیار صمیمانه گفتند مرا غرقه دریای خجالت کردند. من همین اکنون فکر میکردم چگونه به این سخنها پاسخ نیک بدهم. سرانجام بدین باور رسیدم که باید بیشتر و بیشتر کار کنم تا خودم را شایسته این داوری ها و این سخنهایی که گفتند بسازم. من مرهون و مدیون و بدهکار تمامی نویسندگان بزرگ جهان، پژوهشگران بزرگ جهان و نظریه پردازان بزرگ جهان هستم. در این میان نقش نویسندگان ایران، پژوهشگران ایران و مترجمان ایران سخت برجسته است.
ساعتی قبل همکارم وسیل احمد حسین زاده در رابطه با کارنامه رهنورد زریاب گفتگویی داشته با منوچهر فرادیس، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی و مدیر انتشارات زریاب در کابل، که بخش نخست این گفتگو را با هم میشنویم.
به نام پروردگار بخشاینده و مهربان، با درود و سلام به شنونده های رادیوی شما، اولین سالگرد سفر ابدی استاد محمد اعظم رهنورد زریاب به همه دوستدارانشان تسلیت میگویم. خب ما در افغانستان از انگشت شمار نویسنده و شاعرایی را داریم که کارنامه پربار مثل استاد زریاب داشته باشند و فکر میکنم زیاد نیاز به معرفی نباشه، اما برای شنونده های رادیوی شما من چند کلمه مختصر میتونم بگم که محمد اعظم رهنورد زریاب در واقع قله داستان نویسی مدرن افغانستان است و ما در داستان نویسی مدرن ما که آغاز این راه از 1398 هجری خورشیدی که با جهاد اکبر مولوی محمد حسین پنجابی شروع میشه، در این روند، در این روال هیچ چیزی به درخشانی و بزرگی و عظمت و حجم آثار محمد اعظم رهنورد زریاب نیست. استاد زریاب هم در داستان تا شخص صاحب سبک و صلاحیت و در واقع سخن از در ادبیات داستانی افغانستان و ادبیات داستانی حوزه زبان فارسی و در بخش رمان هم رمان‌های قابل توجهی آفریده که نمیشه به سادگی از کنار از اونها گذشت. در کنار نوشتن آثار داستانی که او نویسنده بود، یک پژوهشگر به تمام معنا هم بود که پژوهش‌های به نحو تاریخی و ادبی از او که ارتباط داره به گذشته ادبیات داستانی افغانستان و کلن ادبیات فارسی و همچنان بررسی روی شخصیت‌های اسطوره‌ای و حماسه‌ای جهان که در مقاله پایان کار سیروینتن آمده، همه اینها از استاد زریاب یک شخصیت چندبودی و یک شخصیت ممتاز فرهنگی ساخته. در کنار این مسائل، تسلط ایشان بر ادبیات، تاریخ، فلسفه، جامعه شناسی و حتی تا اندازه زیاد دین از او یک شخصیت و چهره چندبودی ساخته بود که میتونم این گونه بگویم که باری در کتابخانه‌شان وقتی کتاب‌های اهدایی بزرگان ایران زمین می‌دیدم، خودش به یک نوع حالت چگونه بگویم، یک حالت شرم برای من یاد می‌کرد که شما ببینید این بزرگان، این عزیزان، این دانشمندان ایران اکثرشان وقتی کتاب امضا کردن پیش نام من استاد نوشتن، که خودشان این گونه می‌گفتن که من خودم خدا در این حد و در این سطح نمی‌بینم. این نشان می‌داد که بزرگان چون باستانی پاریزی، چون بزرگان چون باستانی پاریزی، علی بهباشی، جلال خالقی مطلق و بقیه شخصیت ها و بزرگان ایران زمین کتابایشان وقتی اهدا کرده بودن می دانستن که رهنورد زریاب کیست که پیش نام از اون می نوشتن استاد.
یکی از دغدغه‌هایی که استاد زریاب هم واردش بحث زبان در افغانستان بود که ایشان خیلی توجه جدی داشت، خیلی توجه میکرد بر درست نویسی، که این خیلی یکی از دغدغه‌های بود، همیشه تاکید داشت و خیلی هم آثار خوبی در این زمینه ارائه کرد، تونست برخی تربیت کنه که در این زمینه به هر حال توجه جدی نشان بدن. در این مورد اگر یک مقدار، چون با توجه به که خب شما از نزدیک با استاد زریاب آشنا بودین، کمی توضیحات بفرمایید در رابطه با این دغدغه استاد زریاب.
ما یک بحث داریم در میان کتاب شناسا و نسخه شناسا که درباره زنده یاب ایرج افشار این سخن معروفه میگویند که شما کتاب را از قرن 4, 5, 3 به زبان فارسی، چی نسخه خطی، چی نسخه غیر خطی را شما نام نویسنده و نام کتاب را می‌برداشتین و این نسخه را به دست جناب ایرج افشار می‌دادین، اونا بدون مکس و تأمل برای شما می‌گفت که این نسخه متعلق به کدام قرن است و این نثر یا این نظم متعلق به کدام عصر زبان ادبیات فارسی. استاد رهنورد زریاب در نثرش، در کافی و نویسیش و درست نویسیش چنین نشانه ای از در ادبیات داستانی ما و در کل ادبیات ما، یعنی کسی با ادبیات آشنا باشه و بدانه این مسائل، شما یک جلد از کتاب استاد زریاب بدون نام نویسنده و نام کتاب به ایشان بدهید و بسیار راحتی میدانم که نثر نثر رهنورد زریاب است. اینی میتونم بگویم که در استفاده و کاربرد واژگان بسیار بسیار دقیق بود. اگر ما این پیوند بزنیم به گوستاو فلوبر فرانسوی که میگفتن از آغاز صبح تا شب گاهی یک جمله مینوشت و این یک جمله را آنقدر حق اسلامی کرد که بدلش میشد یا اون چیزی که میخواست، ما این گونه میتونیم بگوییم که در آثار استاد زریاب واژه‌هایی که استفاده شده، این واژه‌ها همین قسم الله بختکی یا سال خود نامده، هر واژه در جای خود است و مفهوم و معنای درست را ارائه میکنه و به حق و بدون شک ما یکی از بزرگترین محبت‌های زندگیم این را میدانم که زیر دست استاد و زیر نظرش کتاب‌هایش وقت چاپ می‌کردیم، من چقدر از این آدم باریک‌بینی، حساسیت و جدیت حتی روی یک نیم فاصله یاد گرفتم و دیدم که این چقدر منظم است، بدون مبالغه و بدون اهانت به دیگرانی که من در این 10 سال در نشر زریاب کار کردم، هیچ کس با دقت ایشان من ندیدم، با آنکه ایشان سر و کار با کامپیوتر نداشتن، اما چنان دقیق و منظم روی فاصله و نیم فاصله و جدا نویسی ها و پاکیزه نویسی ها بودن که من هنوز از خرمن دانششان مستفید میشوم و میآموزم. و حق استاد زریاب یکی از پاکیزه نویس و درست نویسترین نویسندگان معاصر زبان و ادبیات فارسی بوده که کتابهایشان بدون استثناء از کتابهای داستانیشان تا کتابهای پژوهشیشان در این عرصه مصداق این سخن ما هست و ما به صراحت میتونیم بگوییم که او یکی از زیباترین زیبانویس ها و درست نویس های این سرزمین بود که نسل بعد از ما و چند وقتی که اینجا مکتب ها یا مدرسه ها جریان داشت، عده‌ای از دانش آموزان و دانشجویان را استادان جوان مدرسه ها و مکتب ها یا دانشگاه ها ترغیب میکردن که برای درست نویسی، برای فصاحت، برای جمله های شیوا و کوتاه و منظم شما کتاب های استاد رهنورد زریاب بخوانین و این کتاب ها در درست نویسی و پاکیزه نویسی شما میتونه بسیار کمک بکنه. و ما به استثنای دو سه نویسنده و پژوهشگر دیگری در افغانستان که استاد باختری و امثال ایشان باشه، کسی دیگری نمیتونم مثال بتونم که با این دقت، ظرافت و به ویژه تسلط و ادبیات کلاسیک زبان فارسی این نثرهای فاخر را آفریده باشه و از خود به میراث باشه.
خب، گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با منوچهر فرادیس، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی و مدیر انتشارات زریاب در کابل، که بخش نخستی گفتگو را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و انشالله بخش دومش را در برنامه آینده تقدیم خواهیم کرد، در ارتباط با کارنامه استاد محمد اعظم رهنورد زریاب. اما ما در خدمت شما هستیم، ارتباط ما برقرار هست با جناب محمد آصف شینواری در جلال آباد. میخواییم که در ارتباط با بالا رفتن قیمت مواد غذایی در جلال آباد با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم، یعنی با شینواری صحبت بکنیم و شما عزیزان شنونده بشنوید، با توجه به این مسئله که خب متاسفانه ارزش پول ملی افغانستان کاهش پیدا کرده و خودش باعث بالا رفتن قیمت اجناس در داخل افغانستان خواهد شد. آیه شینواری، درود بر شما، وقت شما بخیر باشم. ما در خدمت شما هستیم. شینواری، گزارش شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در نتیجه کاهش پول افغانی در برابر اسعار خارجی، قیمت‌های مواد خوراکی و اولیه در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان بلند است و روزمره در حال بلند رفتن است. در حال حاضر در شهر جلال آباد یک کیلو گاز مایع در بدل 100 افغانی و 1 لیتر مواد سوخت، نر پترول در برابر 82 افغانی به فروش میرسد. بدانستن قیمت های اولیه تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم عادی گذاشته و در حال حاضر که میزان بیکاری در شهر جلال آباد رو به افزایش است، یک قرص نان 180 گرمی در بدل 20 افغانی به فروش میرسد و همچنان کرایه ترانسپورت شهری در فاصله کمتر از 1 کیلومتر در بدل 20 افغانی بلند نسته. این همه موارد سبب نگرانی شهروندان به خصوص کسانی که در رژیم گذشته در برابر معاش کار میکردن و در حال حاضر از معاش محروم شدن تاثیرات منفی گذاشته. در بعضی موارد گزارش های داده شده که بیشتر مردم به بازار با فروش فرزندانشان پرداختند و روز به روز شمار دیگران و افرادی به بازار بیشتر می شود. همه روزه در برابر دفتر کار والی ننگرهار صف بستن و منتظر به دست آوردن کمک های اولیه هستند. برنامه توزیع کمک های اولیه مواد خوراکی با مردم موارد کرده بود، گفته می شود که مشکلات در توزیع این روان نیز وجود دارد و کسانی که شناخت دارند و یا به گفته مردم هم دارای واسطه هستند وقتی توزیع کمک های اولیه سازمان غذای جهان را به دست می آورد و این کمک ها به طور مستقیم به خانواده های مستحق و به بضاعت نمی رسد. این در حالی است که اداره ولایتی ننگرهار هیچ برنامه برای کنترل نرخ اخرام و مشکلات خفی مفهوم شد. در حال حاضر در شهر کابل 1 لیتر مواد سوخت در برابر 77 افغانی و در جلال آباد در برابر 82 افغانی با فروش می رسد. یک تفاوت مقابل در ننگرهار هیچ مرجع هیچ ارگانی قادر به کنترل نرخ مواد اولیه و مواد سوخت نشده.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای شینواری، از شما و شما خداحافظی میکنم.
تشکر از شما،
بخیر باشید. سلامت باشید انشاءالله، خدا نگهدار. خب، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری، برنامه صحه بهداشتی ضربان.
ضربان
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. آرزو می کنیم که انشاءالله یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت را آغاز کرده باشین. با برنامه امروز ضربان در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و باز هم از بهداشت و صحت و سلامت با شما صحبت خواهیم کرد. ۰۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان و ۳۸۲۶ در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. دیروز در برنامه زربان در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر رامین دانشور، جراح و متخصص بیماری های چشم بودیم و راجع به یکی از شایع ترین بیماری های چشمی به خصوص در سنین پیری و کلانسالی یعنی آب مروارید یا کاتاراکت صحبت کردیم و گفته شد که آب مروارید چگونه به وجود میاد، سیر مریضی چگونه هست و عوامل و زمینه های ایجاد کاتاراکت یا آب مروارید چه چیزهایی میباشد. در این رابطه توصیه های صورت گرفت که باید متوجه بود و مراقبت کرد تا افراد با این مشکل چشمی روبرو نشن. در مورد علائم اولیه و نشانه ها و علامت های پیشرفته بیماری صحبت شد و تأکید شد که از آنجا که ممکنه بیماری حتی در نوزادی، در طفولیت، در نوجوانی و جوانی هم ایجاد شود، لذا توجه به علائم و نشانه ها و همینطور مراجعه به موقع به دکتر چشم جهت تشخیص و معالجه و اقدامات درمانی بسیار ضروری هست که باید به وقتش با نظر متخصص چشم انجام شود. دکتر صاحب تاکید کردند که با توجه به شیوع بیماری بهتره که افرادی که مشکل هم ندارند سالی یک بار برای معاینه چشمایشان به چشم پزشک و متخصص چشم مراجعه بکنند. امروز هم در خدمت جناب دکتر دانشور هستیم و از صحبت‌های خوبشان انشالله استفاده خواهیم کرد و ادامه بحث را تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. با یک فاصله موزیکی برمیگردیم، در خدمت شما هستیم. دکتر صاحب، من خدمت شما سلام عرض میکنم. بسیار بسیار خوش آمدین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما و خیلی خوشحالم که امروز خدمت شما هستم.
آقای دکتر دانشور، در آخرین برنامه‌ای که ما خدمت شما بودیم در ارتباط با کاتاراکت یا آب مروارید صحبت‌های بسیار بسیار خوبی مطرح شد. یکی از بحث‌هایی که به هر حال در این حیطه مطرح هست و خیلی وقتا مورد سوال هم قرار میگیره و در خیلی از ذهن‌ها هم هست، ای که شما وقتی جراحی انجام میتین چه کارهایی برای بیمار انجام میتین؟ آیا شیوه‌های مختلفی برای جراحی وجود داره و در واقع این جراحی‌ها هر کدام ممکنه چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ البته بس نمیخوایم خیلی تخصصی باشه به خاطری که شنونده‌های ما عامه مردم هستن، ولی به هر حال سوالی است که در ذهن‌ها وجود داره و خوبه که در این ارتباط صحبت شوه.
خواهش می‌کنم. من هم سعی میکنم در اون حدی که امکانش هست به زبان ساده مباحث رو خدمتون توضیح بدم. خیلی از ما موقعی که صحبت از عمل آب مروارید میشه یاد افراد مسنی میفتیم که اطرافمون بودند و وقتی که آب مروارید براشون عمل شده عینک های ته استکانی، عینک های زخیمی روی چشمشون قرار گرفته. احیانا پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هامون رو با این قیافه در اطراف خودمون دیدیم و به خاطر داریم و فکر میکنیم که وقتی فرد آب مرواریدش عمل میشه باید یه عینک زخیم رو بعد از عمل آب مروارید استفاده بکنه.
بله.
تا چند سال قبل روش اصلی برای عمل آب مروارید همین بود. در واقع قبل از اینکه عدسی وجود داشته باشه که بتونیم این رو در داخل چشم بذاریم و جایگزین عدسی کدر شده خود فرد بکنیم، چاره نبود به جز اینکه بعد از اینکه آب مروارید رو عمل کردیم و اون عدسی کدر شده رو از چشم خارج کردیم بیایم و به فرد یه عینک بدیم تا فرد دید خوبی داشته باشه و بتونه اطراف رو ببینه.
بله.
خب با توجه به اینکه این عینک‌ها عینک‌های زخیمی بودند، استفاده از اونها برای فرد مشکل بود و اگه احیانا فرد جای عینکش رو جا میگذاشت دیدش خیلی کاهش پیدا میکرد و مشکل داشت، روش‌های جدیدی ابداع شدن که این عدسی در واقع مصنوعی جایگزین رو بیایم در داخل چشم فرد بگذاریم تا نیازهای فرد برطرف بشه.
بله.
بنابراین اینکه چه نوعی از جراحی برای فرد انجام بشه یه مقدار وابسته به این هست که آیا این عدسی‌های جایگزین که قابل کار گذاشتن در داخل چشم هستن در دست است باشه توی اون محلی که فرد جراحی میشه یا نه، و یکی اینکه فرد شرایط مناسب برای این نوع جراحی رو داشته باشه یا نه. بنابراین به طور ساده اگه بخوام خدمتتون بگم، میشه جراحی آب مروارید رو به دو نوع تقسیم کرد. یکی از جراحی آب مروارید انواعی هستن که فرد آب مرواریدش عمل میشه، برای فرد عدسی جایگزین در داخل چشم گذاشته نمیشه و به فرد عینک میدن که معمولا عینک های زخیمی هستن و دسته دیگه جراحی هایی هستن که برای فرد بعد از عمل جراحی آب مروارید به جای اینکه بیایم به فرد عینک بدیم یک عدسی جایگزین رو در داخل چشم فرد کار میگذاریم تا فرد احتیاج به عینک نداشته باشه. اگه عینک میخواد عینک چندان با شماره بالایی نباشه.
خب دکتر بحثینه، با توجه به اینکه شما میگین کار گذاشتن عدسی در داخل چشم به جای عدسی که خارج میکنین یک روش جدید و نوینی هست، در گذشته نبوده، آیا واقعا این ارجح هست بر مسئله عینک که استفاده میکنن، یا ای که فرد به فرد فرق میکنن؟ یعنی شما ممکنه که یک فرد با یک ویژگی ها کاتاراکتش عمل بکنین بعد براش عینک تجویز بکنین، فرد دیگه ای رو با ویژگی های دیگه ای عمل بکنین و داخل چشم عدسی کار بگذارین؟
بله، البته همونجوری که مستحضر هستید توی پزشکی برای همه افراد نمیشه یک توصیه رو انجام داد. افرادی هستند که هنوز هم وقتی عمل جراحی آب مروارید براشون انجام میدیم توصیه میکنیم که شما در شما بیمار خاص بهتره که بعد از عمل شما عینک استفاده بکنی. بنابراین این که بگیم برای همه مریض ها ما میتونیم این لنز مصنوعی عدسی مصنوعی رو در داخل چشم بذاریم، نخیر، اینجور چیزی امکان پذیر نیست و هنوز هم بیمارانی هستند که بعد از جراحی آب مروارید لازم هست که براشون عینک تجویز بشه.
بله،
اما در اکثریت قریب به اتفاق مریض ها، در بیشتر مریض ها بعد از عمل آب مروارید ما ترجیح میدیم لنز رو در داخل چشم بگذاریم، چون هم کیفیت دید فرد خیلی بهتر هست با گذاشتن این لنز در داخل چشم، و هم اینکه خود قرار دادن این لنز مصنوعی در داخل چشم میتونه از خیلی از عوارض و مشکلات بعدی جلوگیری بکنه. بنابراین ارجح ما و روشی که ما ترجیح میدیم در واقع برای فرد انجام بدیم این هست که این عدسی مصنوعی رو در داخل چشم فرد حد الامکان کار بگذاریم، مگر اینکه به دلایل شرایط خاصی امکان اون وجود نداشته باشه.
اتفاقا آقای دکتر من می‌خواستم سوال بکنم که شما وقتی لنز می‌گذارین در داخل چشم همراه با عوارضی نخواهد بود که شما اشاره کردین که شانس عوارض رو کمتر می‌کنه؟
بله، اکثر عوارض بعد از گذاشتن لنز شانسشون کمتر میشه، ولی خب عوارض خاصی هم هستن که خیلی خیلی به ندرت ممکنه مربوط به همون لنزی باشه که در داخل چشم کار گذاشته میشه، ولی خب احتمال این عوارض خیلی خیلی کم هست و اگر اینجور عارضه هم ایجاد بشه امکان خارج کردن لنز وجود داره.
بله،
ولی در اغلب موارد گذاشتن لنز عوارض رو خیلی کاهش میده.
امکان خارج کردن لنز که شما اشاره میکنین وجود داره، یعنی یک تخصص چشم پزشکی باید این کار رو برای بیمار انجام بده، ای که شرایط به گونه‌ای است که خود بیمار به هر حال دسترسی داره نسبت به این مسئله؟
نه خیر، چون این لنزها در داخل چشم حین جراحی کار گذاشته میشن، اگر به ندرت به هر دلیلی احتیاج به خارج کردنش وجود داشته باشه احتیاج به جراحی جداگانه هست تا بتونیم این لنزها رو خارج بکنیم. سوال خوبی که شما فرمودید، من این بحث تکمیلی رو هم اضافه بکنم که لنزهایی که در داخل چشم گذاشته میشن با اون نوع از لنزهایی که لنز تماسی هستن و بر روی سطح چشم گذاشته میشن کاملا متفاوت هستند و لنزی که در داخل چشم گذاشته میشه تا آخر عمر فرد باقی میمونه، احتیاج به عوض کردن، احتیاج به تمیز کردن، یا اینکه فرد بخواد مثلا شبها اون رو برداره اصلا احتیاج به اینجور چیزی نیست، خیلی راحت هست، یک بار برای فرد گذاشته میشه و برای همیشه معمولا در داخل چشم باقی میمونه.
اشاره بسیار خوبی داشتین آقای دکتر، چون صحبت از لنز که میشه بلافاصله ذهن ها میره به سمت لنز تماسی و ای که به هر حال این لنز هم ممکنه که مشابه لنز تماسی باشه با همون شرایط مراقبت های خاص و بحث های عزیز است. در این حال ما سوال میکنم که کسی که لنز میگذاره داخل چشمش، در واقع با عمل جراحی شما میکارین داخل این چشم، آیا این نوع زندگیش با دیگران فرق خواهد کرد؟ مراقبت خاصی لازم هست که انجام بده غیر از اون بحثایی که شما اشاره داشتین در جلسات گذشته که ضربه نخوره، از نور محافظت شوه و یک سری چیزای اینطوری؟ آیا باز مراقبت خاصی نیاز داره؟ آیا لازمه محلول‌های خاصی استفاده کنه و یا مباحث اینطوری؟
خیر، برخلاف لنزهای تماسی که احتیاج به محلول‌های خاصی که فرمودید داره، احتیاج به این داره که فرد خیلی مراقب باشه که مثلا دست آلوده به لنزش نزنه، لنز رو هر چند وقت باید عوض بکنه تا از سالم بودن و آلوده نشدنش مطمئن باشه، لنزهایی که در داخل چشم گذاشته میشن بعد از اون دوره بهبودی که بعد از جراحی باید طی بشه و مباحثی که شما فرمودید، معمولا احتیاج به هیچ مراقبت خاصی نداره، فرد میتونه زندگی معمول خودش رو داشته باشه و این لنزها هیچ نوع درد، مشکل، عارضه خاصی برای فرد ایجاد نمی کنن، احتیاج به مراقبت خاصی هم ندارن به جز مراقبت های معمولی که همه افراد باید از چشمشون داشته باشن.
آقای دکتر، جراحی که در کودکان انجام میتین، در جوانان انجام میتین، در نوجوانان انجام میتین، لنز میکارین، این آدم بعد از ای که جراحی شد، مراقبت های بعد از جراحی را و دوره نقاهت را گذراند، مجازه که ورزش حرفه‌ای انجام بده؟
البته من یه بحث کوچیک رو با اجازهتون باز بکنم. اون این که در نوزادانی که عمل آب مروارید انجام میشه، همیشه امکان گذاشتن لنز نیست. گاهی اوقات نوزادان رو که ما عمل میکنیم به جای لنز بهشون عینک میدیم تا اینکه به سنی برسن که گذاشتن لنز امکان پذیر باشه. بسته به نوع لنزی که در دست هست، حالا این سن ممکنه از سن حدود یک سال باشه تا سنین بالاتر.
بله.
بنابراین گاهی اوقات اگه نوزادشون رو بردن و عمل کردن و دیدن بهش عینک دادن، دلیل این نیست که هیچ وقت برای این نوزاد لنز نخواهند گذاشت. چه وقتی بزرگتر شد و به سنین بالاتر رسید، براش باز هم امکان گذاشتن لنز وجود خواهد داشت. اما در مورد ورزش حرفه‌ای که پرسیدید و مراقبت هایی که این افراد باید داشته باشن، اگر فرد ورزش حرفه‌ای رو میخواد انجام بده که مستلزم برخورد هست، مثلا میخواد ورزش های رزمی رو انجام بده، بهتر هست که چه عمل آب مروارید انجام داده و چه نداده از عینک های محافظ استفاده بکنه تا ضربه به چشم نخوره. اما اگر عمل آب مروارید انجام داده، بله، یه مقدار چشم ضربه پذیرتر هست و استفاده از این عینک ها بیشتر توصیه میشه.
بله.
اما در مورد سایر ورزش های حرفه‌ای مثلا دم میدانی، شنا و ورزش های از این دست که ضربه مستقیم به چشم معمولا نمیخوره، نخیر فرد هیچ محدودیتی نداره و هر نوع ورزشی که بخواد میتونه انجام ده.
من به صورت خاص اشاره میکنم دکتر، ورزش های مثل ورزش های قدرتی مثل وزن برداری یا اینایی که ممکنه زیبایی اندام کار بکنن، وزنهایی که بلند میکنن، وزنهای سنگینی باشه و فشاری که روی بدن وارد میشه در واقع خیلی بالا باشه، آیا ممکنه که اینا در کسایی که عمل آب مروارید انجام دادن روی چشمشان فشار بیش از حدی وارد بکنن؟
بعد از اون دوره بهبودی چند ماهه‌ای که حالا بعد از جراحی وجود داره تا از کامل شدن بهبود مطمئن بشیم، نخیر محدودیت خاصی برای اینجور ورزش‌ها وجود نداره.
خیلی خوب آقای دکتر، خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در بخش دوم گفتگو در خدمت شما باشیم.
برخی گروه ها در صورت ابتلا به ویروس کرونای جدید بیشتر در معرض خطر بیماری حاد هستند. افراد مسن، به ویژه افراد بالای 80 سال، بانوان باردار، افراد با بیماری های زمینه ای، افرادی با ناراحتی های قلبی، افراد با مشکلات حاد ریوی، افراد با سیستم ایمنی ضعیف، افراد دیابتی، افراد سرطانی و کودکان با بیماری های زمینه ای در این گروه قرار دارند. اگر شما بیماری زمینه ای دارید، چه در حد متوسط و چه در حد حاد، مانند فشار خون بالا یا آسم که با دارو هم تحت کنترل نیست، در گروه افراد آسیب پذیر جامعه قرار دارید. اما چنانچه بیماری زمینه ای شما تحت کنترل است، در گروه افراد آسیب پذیر قرار ندارید. اگر شما در یکی از گروه های آسیب پذیر هستید، به شما توصیه می کنیم تا بهداشت عمومی را بیشتر رعایت کنید و به توصیه های تردد در جامعه توجه کنید و تا آنجا که می توانید از خود مراقبت کنید تا از ابتلا به این ویروس جلوگیری کنید. تا جایی که ممکن است در خانه بمانید. از حضور در اماکن پر ازدحام بپرهیزید. توصیه می کنیم در ساعت های شلوغ از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید. در بهداشت دست ها بیشتر دقت کنید. اگر دست های شما تمیز نیست، به بینی، دهان و چشم های خود دست نزنید، چرا که ویروس معمولاً از طریق دست ها به قشاهای مخاط بینی، دهان و چشم ها منتقل می شود. فاصله خود را با دیگران حفظ کنید، به خصوص اگر بیمار به نظر می رسند. قطرات سرفه و عدسه تا فاصله 1 تا 2 متر در هوا پخش می شوند و از همین طریق می توانند به دیگران منتقل شوند.
آقای دکتر دانشور، شما اشاره‌ای داشتین به بحث ارث در کاتاراکت، اینکه ما نوزادان را داریم اینا به دنبال بیماری های ارثی دچار مشکل خواهند شد. آیا میتونیم اینطوری بگوییم که اگر کسی پدر و مادرش دچار کاتاراکت شده در سنین بالا، این آدم استعداد بیشتری برای ابتلا به کاتاراکت داره؟
خیر، آب مرواریدی که در سنین بالا ایجاد میشه و اصلا هم بهش آب مروارید افراد مسن میگیم، این توارثی نیست و احتمال ایجاد آب مروارید در نوزادان این فرد، در کودکان این فرد رو بیشتر نمی کنه. اون نوعی از آب مروارید که ارثی هست و در نوزادان دیده میشه معمولا در والدین این فرد هم دستین پایین بروز کرده که در افراد که در اطفال این فرد هم دستین پایین بروز میکنه. بنابراین آب مروارید سنین بالا احتمال ایجاد آب مروارید در فرزندان رو بیشتر نمیکنه.
بله، ممکنه کسی در واقع نوزادی پدر و مادرش اصلا آب مروارید نداشته اما این مبتلا شده، در واقع توارثش به یک شکلی هست که در پدر و مادر نهفته باقی بمانه و در نوزادان بروز پیدا بکنه.
بله، در حدود یک سوم از موارد ممکنه که آب مروارید به این صورت باشه، یعنی پدر و مادر نداشته باشند و نوزاد مبتلا بشه.
خب دکتر، باز من در ارتباط با آب مروارید در نوزادان سوال بکنم که تشخیص در اینا احتمالاً خیلی سخت خواهد بود.
علامتی وجود داره که در اصطلاح پزشکی بهش لوکوکوریا میگیم، یعنی اینکه در ناحیه مردمک نوزاد یا شیرخوار در واقع لکه سفید رنگ دیده میشه. والدین اگه که به نوزاد خودشون دقت بکنن و چشماش رو خوب نگاه بکنن، گاهی اوقات خود والدین هم متوجه این قضیه میشن که در ناحیه مردمک یه پرده سفید رنگ یا یک در واقع بافت سفید رنگ رو میبینن. دیده شدن این علامت در نوزاد فوق‌العاده مهم هست و باید حتما برای در واقع معاینه چشمی نوزادشون رو در اولین فرصت به یک پزشک یا ترجیحاً به یک چشم پزشک نشون بدن، به خاطر اینکه در کنار آب مروارید بیماری‌های خیلی مهم دیگه‌ای هم وجود دارن که تشخیص دادن اونها در نوزاد مهم هست و همه اینها میتونن با همین علامت، یعنی یه در واقع بافت سفید رنگ در ناحیه مردمک ظاهر بشن.
بله،
گاهی اوقات هم میتونه علامتش به این صورت باشه که والدین میبینند که نوزادشون خیلی خوب به اطراف توجه نمیکنه و چیزی رو نمیبینه. مثلا اگر که چیز رنگی در جلوی چشم فرد، چشم نوزاد یا شیرخوار جا به جا میشه، یا اینکه مثلا نور چراغ کم و زیاد میشه، پرده کنار میره و نور اتاق تغییر میکنه، خیلی توجه کودک رو جلب نمیکنه و کودک به این محرک ها خیلی دقت نمیکنه. اینکه اصطلاحاً کودک دارای رفتارهای بینایی نباشه، یعنی به محرکهای بینایی، به چیزهای جذابی که در اطرافش وجود دارن توجه نمیکنه و نگاه نمیکنه، هم علامتی هست که یه مقداری شک رو برمی انگیزه و باید بهش دقت کرد.
بله،
بارزترین علامت اون لکه سفید یا لوکوکوریا هست، ولی خب در مرحله خفیفتر علائمی که رفتارهای بینایی رو تغییر میده رو هم باید بهش دقت کرد.
آقای دکتر، توضیحات شما ذهن من رو برد به این سمت که آب مروارید نوزادی در بیشتر موارد باید دو طرفه باشه.
بله، در اکثر موارد دو طرفه هست، اگرچه موارد یک طرفش هم دیده میشه.
یعنی لزوماً تغییر رفتار بینایی رو که شما اشاره میکنین در جاهای ایجاد میشه که آب مروارید دو طرفه وجود داشته باشه که این فرد نبینه، در واقع نوزاد در اطراف خودش رو نبینه و نسبت به محرک های بینایی واکنش نشان نده.
طبعا اگر دو طرفه باشه این خیلی بارزتر هست، ولی اگر یک طرفه هم باشه، مثلا والدین ممکنه ببینن که وقتی کودک به یک پهلو خوابیده و مثلا اون چشم مقابلش فقط باز هست خیلی توجه نمی کنه. اگر خیلی شدید باشه گاهی اوقات همراه با انحراف چشم هم میشه. اگر آب مروارید یک طرفه باشه و فقط یک چشم درگیر کرده باشه، ممکنه اون چشمی که آب مروارید داره انحراف هم پیدا بکنه و این انحرافی که پیدا میکنه والدین رو مشکوک بکنه.
در جلسه گذشته دکتر اشاره داشتین به این که آب مروارید نوزادی مهم هست که زود تشخیص داده شود و زود درمان شود. دوست داریم مجددا در این ارتباط یک مقدار کامل تر صحبت بفرمایید.
به طور کلی هر چیزی که در سنین پایین مانع در واقع دید خوب بشه میتونه منجر به عارضه‌ای بشه که اصطلاحا هم بهش تنبلی چشم میگیم. اگر بخوایم یه مثال ساده رو بزنیم، یه دوربین فیلم برداری رو اگه در نظر بگیرید، یه دوربین عکاسی رو در نظر بگیرید، یه قسمت از این دوربین در واقع اون چیزی هست که میاد تصویر رو تشکیل میده، مثلا عدسی دوربین. یه قسمت خیلی مهم اون در واقع فیلمی هست که در داخل این دوربین قرار میگیره و این فیلمی که در داخل دوربین قرار میگیره هست که در نهایت اون تصویری رو برای ما ایجاد میکنه که ما میبینیم. در مورد چشم و سیستم بینایی هم همین هست. چشم در واقع فقط یک قسمت از مجموعه هست که برای دیدن ما لازم و ضروری هست. یک قسمت خیلی مهمه دیگه برای اینکه ما بتونیم محیط اطرافمون رو ببینیم و دنیا رو ببینیم، قسمتی از مغز هست که مسئول این هست که این تصاویری که دیده میشه رو در واقع بیاد و تفسیر بکنه و متوجه بشه که چی در محیط وجود داره.
بله،
حالا اگه به هر دلیلی توی سنین پایین دید به اندازه کافی نباشه، اون قسمت هایی از مغز که مسئول دیدن هستن و مسئول بینایی هستن به اندازه کافی رشد نمی کنن. و با توجه به اینکه رشد مغز فقط در سنین ابتدایی رخ میده و در دوره کودکی رخ میده، اگه فرد در دوره کودکیش به اندازه کافی دید خوب نداشته باشه، با توجه به اینکه مغزش رشد نمی کنه به اندازه کافی، بعدها دچار تنبلی چشم میشه و دچار عارضه میشه که اصطلاحا بهش آمبلیوپیا